اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی پیشکش شما میگردد. امروز مورخ 6 ماه دسامبر سال 2022 میلادی در واشنگتن است. نخست همکارم لیلا ما حبیب عظیمی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که رینا امیری فرستاده ویژه برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از 5 الی 16 دسامبر به اندونزیا، سوئیس و ترکیه سفر خواهد کرد. نماینده ویژه در کنفرانس بین المللی آموزش زنان افغان که به میزبانی مشترک دولت‌های اندونزیا و قطر برای حمایت از دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. قرار است خانم امیری در طی این سفرش با شرکای دو جانبه و چند جانبه، نمایندگان سازمان ملل و افغانها و شمول زنان و رهبران جامعه مدنی دیدار کند و در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان مشورت و گفتگو نماید. طالبان پرویز خلیلی، استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی را بازداشت و به مکان نامعلوم انتقال دادند. وی به روز یک شنبه پس از انتقاد شدید از طالبان در یک بحث تلویزیونی از خانه اش بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده و یک تن از دوستان نزدیکش که به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود، و رادیو آزادی گفتند که وی به روز یکشنبه بازداشت شد اما معلوم نیست کجا برده شده است. اما جاوید سارگر، سخنگوی استخبارات طالبان، موضوع بازداشت پرویز خلیلی را رد کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در آستانه روز جهانی حقوق بشر بار دیگر خواهان رعایت حقوق شهروندان در افغانستان شده است. یونما در رشته توییت‌های خود روز گذشته موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشر کرده و در آن آمده است که همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامتند. این در حال است که از بازداشت پرویز خلیلی، یک تن از استادان پوهنتون و آگاه سیاسی از سوی حکومت طالبان، گزارش شده است. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قندهار با قماندان امنیه اداره محلی طالبان در این ولایت دیدار کرده است. در خبرنامه آمده است که هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در این دیدار خواهان همکاری اداره محلی طالبان در قندهار در زمینه عملی شدن پروژه‌های بازسازی و برخی تسهیلات دیگری شده است. گفته شده که قماندان امنیه طالبان در ولایت قندهار در این زمینه ابراز همکاری کرده است. شورای جهانی موسیقی لقب قهرمان حقوق موسیقی سال 2022 را به احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اهدا کرد. آقای سرمست به صدای امریکا گفت به نظر او دادن چنین لقب به یک افغان در اصل به رسمیت شناختن نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان است. شورای جهانی موسیقی بزرگترین شبکه سازمان و نهادهای دادخواهی برای موسیقی است که 150 کشور عضویت آن را دارد. آقای سرمست گفت این لقب بمانند عنوان سفیر حسن نیت ملل متحد بوده، رقابتی نیست و جایزه یا پاداش نقدی هم ندارد. شورای جهانی موسیقی از سال 1949 بدین سو در مشاورت سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو فعالیت می کند. حکومت طالبان از بازداشت فردی که جمعه گذشته بر سفارت پاکستان گلوله باری کرده بود خبر داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز دوشنبه 5 دسامبر با نشر توییت گفته است که فرد بازداشت شده شهروند یکی از کشورهای خارجی است و عضویت گروه داعش را دارد. او افزوده است که تحقیقات نشان داد که این حمله به طور مشترک توسط داعش و بغاوتگران سازماندهی شده است. طالبان مشخص نکردند که فرد بازداشت شده شهروند کدام کشور است و چگونه و از کجا توسط افراد این گروه بازداشت شده است. اما قماندانی امنیه طالبان در کابل پیش از این تایید کرده بود که یک فرد مظنون با 2 میل اسلحه از محل حمله بازداشت شده است. شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان با گروه از زنان دارای معلولیت با گونه مجازی صحبت کرده، گفته است که این زنان افغان با مشکلات زیاده روبرو اند. کارن دکر روز دوشنبه 5 دسامبر در صفحه توییترش نگاشته است که در حال حاضر زنان دارای معلولیت در افغانستان نادیده گرفته می شوند. خانم دکر افزوده است که آنان توسط سیستم نادیده گرفته می شوند که باید آنان را برای کمک های ویژه در اولویت قرار دهد. آنان انسانهای زیبا و قوی هستند. مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان و تاریخ 3 دسامبر به صدای امریکا گفت که معلولان ملکی و نظامی و شمول نظامیان معلول دوره جمهوریت ثبت این وزارت می باشند. وی افزوده است که بیش از 120 هزار فرد دارای معلولیت حقوق سالانه و 6 ماهه‌شان را دریافت کردند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید که آن ده از طالبانی که بیشتر ماین گذاری کردند از امتیازات بیشتر برخوردارند و برای جذب آنان در پوهنتون‌های افغانستان امتحان عقض نمی شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که در میان استادان و محصلان نهادهای تحصیلی زون غرب هرات، بادغیس، فراه، نیمروز و غور سخنرانی می کرد همچنین گفت که برای امتحان علمای دینی نیز سهولت مطلق آورده شده است. ندیم همچنین افزود که افراد تحت نام حزب تحریر، جماعت اسلامی، خارجی یا دموکرات به طور مطلق در پوهنتون‌های افغانستان جای ندارند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در حال در مورد از بین بردن فاصله میان مدارس دینی و عصری صحبت کرد که پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنوف 6 از رفتن به مکتب محروم شدند، اقدامی که باعث انتقادهای شدید مردم در افغانستان و جامعه بین المللی شده است. شماری از مردم خواهان تکمیل شدن پروژه‌های ناتمام تیتسو ناکامورا مشهور با کاکا مراد هستند. انجینیر راحت گل زیارمل، شهردار پیشین شهر تورخم در ننگرهار و شخصی که از نزدیک با تیتسو ناکامورا مشهور با کاکا مراد کار کرده است میگوید او رفته است اما کارهای او باید تکمیل شود. با گفته وی ناکامورا در ولایت ننگرهار کارهای زیادی انجام داده است، از جمله کانال مروارید که در سال 2010 افتتاح شد. کار کانال مروارید دوم در زمان مرگش ناتمام ماند. ناکامورا طبیعت افغانستان را اخذ کرده بود. وی حدود 20 سال مشغول کارهای خیریه در ولایت ننگرهار بود. دکتر تیتسو ناکامورا در 13 ماه قوس سال 1398 توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد ننگرهار هدف گلوله قرار گرفت و از شدت زخم در شفاخانه جان باخت. هدف قرار دادن او واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. فعالان ایرانی که از تظاهرات در این کشور حمایت می کنند، دیروز 5 دسامبر ادعاهای را رد کردند که گویا پلیس گشت ارشاد تعطیل شده است. در پی حدود 3 ماه تظاهرات که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس آغاز شده، خبرگزاری رسمی اسنا روز گذشته از جعفر منتظری لویسارنوال این کشور نقل کرده است که در پاسخ به سؤال مبنی بر مسدود شدن گشت ارشاد گفته است که گشت ارشاد از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید. اما فعالان به این اقدام اظهار بی‌باوری کرده می گویند که به نظر می رسد اظهارات منتظری یک پاسخ آنی به سؤال بودن نه اعلام رسمی تعطیلی پلیس گشت ارشاد. گزارش‌ها در مورد مسدود شدن بخش گشت ارشاد پلیس وزارت داخلی ایران واکنش‌های بین المللی را نیز در قبال داشته است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مقامات اوکراینی از رگبار حملات شدید میزایل روسیه دیروز دوشنبه در سرتاسر این کشور خبر دادند. دور تازه‌ای از حملات راکتی گسترده به خانه‌ها، ساختمان‌ها و زیربناهای برق که مقامات اوکراینی پیش‌بینی می‌کردند، تأکید بر استراتژی روسیه برای رها کردن اوکراین بدون انرژی، گرما و آب در فصل زمستان تأکید دارد. رسانه‌های اوکراین از انفجار در چندین بخش از این کشور در جنوب کیف از جمله بندر اودیسا در بحیره سیاه خبر دادند، جایی که شرکت آب اعلام کرد برق دستگاه‌های پمپ آب قطع شده و شهر بدون آب باقی مانده است. اوایل دوشنبه رسانه‌های روسی از وقوع 2 انفجار در پایگاه‌های هوایی روسیه خبر دادند. در ادامه فشارهای غرب بر مسکو، سقف جدید تعیین شده نرخ نفت خام روسیه از دیروز دوشنبه 5 ماه دسامبر قابل اجرا شد. اما مسکو گفته است که هیچ زمان به این نرخ نفت نخواهد فروخت. اتحادیه اروپا، گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان G7 و استرالیا به تاریخ 2 دسامبر توافق نمودند که نرخ هر بیرل نفت روسیه را اضافه تر از 60 دلار خریداری نخواهند کرد. روسیه این اقدام را رد کرده، هشدار داده است که نفت خود را به نرخ تعیین شده از سوی قدرت‌های غربی نخواهد فروخت، حتی اگر باعث کاهش تولید آن نیز شود. اوکراین از تعیین سقف تازه برای نرخ نفت روسیه استقبال کرده، گفته است که این امر اقتصاد روسیه را متلاشی خواهد کرد. کیف قبلا خواستار تعیین سقف پایین‌تر یعنی $30 در فی بیرل شده بود. تحلیلگران در کولومبیا میگویند که افزایش تهدیدها و خشونت علیه خبرنگاران در این کشور سبب ایجاد ارعاب و ترس در جامعه رسانه‌ای شده است. بر اساس آمار بنیاد آزادی مطبوعات که یک گروه غیر انتفاعی مدافع حقوق رسانه‌ها است، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 177 خبرنگار در کولومبیا مورد تهدید قرار گرفتند. گروه‌های کوچکی از تایوانی‌ها مدت 2 هفته می‌شود که در حمایت از موجی از اعتراضات در سرتاسر چین علیه محدودیت‌های سختگیرانه کووید 19 از سوی دولت چین در بزرگترین جنبش مدنی از زمان اعتراضات میدان تیانمین در سال 1989 تجمع کردند. تظاهرات در میدان آزادی تایپی و محوطه دانشگاه ملی تایوان با حضور 100 تا 200 شرکت کننده، عمدتاً محصلین، فعالان دموکراسی طرفدار تایوان و نیز شرکت کنندگان برگزار شده که با هنگ کنگ، تبت و اقلیت قومی اویغورها در غرب دور چین مرتبطند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. شماری از بزرگان قومی در ولسوالی چغاتوی ولایت غزنی میگویند که همیشه با کارکنان صحی در تطبیق واکسین پولیو هم کار بوده و همواره از تطبیق این واکسین در ولسوالیشان استقبال کردند و در آینده نیز استقبال خواهند کرد. مریم صافی گزارش میدهد.
شماری از بزرگان قومی در ولسوالی چغاتوی ولایت غزنی میگویند که همیشه وقت با کارکنان صحی در تطبیق واکسین پولیو همکار بوده اند و همیشه از تطبیق این واکسین در ولسوالیشان استقبال نموده اند و با رضاکاران در تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه همکاری کرده اند و در آینده نیز همکاری خود را جاری خواهند ساخت. حسن رضا خاکی، نماینده مردم ولسوالی چغاتو، در صحبت با صدای امریکا گفت که به شمول آنها تمامی نمایندگان قریه های ولسوالی چغاتو با رضاکاران واکسین پولیو همکار هستند و به تمامی اطفال زیر 5 سال این واکسین را رسانیده اند.
ما نه تنها بلکه نماینده هر قریه زمانی که واکسیناتور داخل قریه میشه از استقبال منه خانه در خانه میگردانه و نقاط را که بلد و آشنایی نه یا میمان او را خبر میده که از این واکسین باید استفاده کنه.
استاد پهنتون عتیق الله درویش میگوید همیشه در مورد واکسین پولیو به مردم در ولسوالی چغاتو آگاهی داده است و مردم نیز علاقمند واکسین نمودن اطفال زیر 5 سال هستند، چون بیشتر خانواده ها در مورد این ویروس ناعلاج آگاهی دارند.
علاقمندی مردم برتان گفتم میتونم که 99.9% است، یعنی مردم بسیار علاقمند هستند که واکسن پولیو را بر اطفال خود بگیرند، به خاطر که اونا از عواقب این مرض خبر دارند که یک مرض لاعلاج است. آگاهیشان از طریق می کلینیکی که در منطقه است و اینایی که در شهر میرن از طریق رسانه های تصویری و از طریق تلویزیون اینا معلومات میگیرن و از طریق رادیو هم اینا او معلومات میگیرن.
دکتر بصیر احمد ثابت، مسئول معافیت کتلوی در ولایت غزنی، در رابطه با تطبیق واکسن پولیو در ولسوالی چغاتو به صدای امریکا گفت که در تطبیق واکسن پولیو در ولسوالی چغاتو هیچ مشکل وجود ندارد و مردم علاقمند تطبیق قطرات این واکسن به اطفال زیر 5 سالشان هستند.
در رابطه با واکسن پولیو در ولسوالی چغاتو گفته میتونم قسمی که قبلا واکسن تطبیق میشد فعلا هم واکسن تطبیق میشود. واکسن به شکل منظم در ولسوالی چغاتو تطبیق میشود و هیچ مشکل وجود ندارد.
این بزرگان ولسوالی چغاتو ولایت غزنی از مسئولان صحی در ولایت غزنی می خواهند که برای ریشه‌کن ساختن این ویروس در افغانستان باید سطح آگاهی مردم را در رابطه با این ویروس کشنده و ناعلاج بالا ببرند.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
در حالی که نهادهای بین المللی همواره از محدود ساختن رسانه های افغانستان از سوی طالبان انتقاد کرده اند، در یک اقدام تازه نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از موج اف ام قطع کرده است. طالبان پیش از این در ماه مارس پخش برنامه های تلویزیونی صدای امریکا را بسته بودند. طالبان با انصداد و یا محدود ساختن رسانه های بین المللی در پی چه هستند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی نظر آقای وهاب صدیقی استاد پیشین پوانزه ژورنالیسم را جویا شدم که به توجه رسانیده می شود. اقدامات طالبان برای محدود کردن رسانه ها چه تأثیر بر آزادی بیان خواهد داشت؟
موضع طالبا از اول هم در مورد آزادی بیان، در مورد رسانه ها و در مورد آزادی دسترسی به اطلاعات این چیزا کاملا مشخص بوده، یکی چیز بیگانه برای طالبان نبوده. طالبا برای رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی مدتی تعلل کردن تا ای که به اصطلاح این فشار را از سوی جامعه جهانی کم بکنن و رسانه ها را برای مدت کوتاهی او هم به نحوی که خودشان خواسته باشند پذیرفتن. اما وقتی که متوجه شدن این مسائل و فشارهای بین المللی را از سوی اونا کم نمی کنه، کم کم به همون اصالت خود که ضد آزادی بودن، ضد زن بودن، ضد آموزش بودن و ضد فعالیت مدنی بودن بوده، خب خود نشان دادن. من چون این چیزی را قطعا از طالب توقع دارم. و
اینا چی هدفی را دارن دنبال میکنن؟
هدف اینا این هست که یک جامعه تحت سیطره، یک جامعه فارغ از آموزش، یک جامعه فارغ از آزادی داشته باشن تا اینکه بتونن به همون شکل بدوی و شکلی که به صورت متحجرانه در جامعه بتونن به سوی اونا بروی اینا حاکمیت بکنه، تا اینکه کسی نباشه صدای خود را بکشه، کسی نباشه اینا از فعالیت از اینا گزارشی تهیه بکنه و کسی نباشه که برای اینها به اصطلاح انتقادی وارد بکنه. طالب هدفش حکومت کردن در دراز مدت و از این چیزی میترسه که رسانه ها ممکنه باعث آزادی، ممکنه باعث آموزش مردم بشه و در واقع آموزش مردم منجر به انقلابی علیه طالب بشه و منجر به ایستادگی مردم علیه طالب باشه.
طالب ها ادعا کردن که رسانه ها معیارهای خبرنگاری را مراعات نمی کنند. این معیارها که طالب ها بیان می کنند با توجه به انصداد رسانه ها از سوی طالب ها چقدر معجب بوده می تانم؟
طالب تعریف خاصی از هر چیز داره. استانداردهایی که برای مفاهیم اساسی اونا تعریف می کنند بسیار افراط‌گرایانه و بسیار سختگیرانه هست. مثلا وقتی که میگه زن در چارچوب شریعت اسلامی آزاده است، چارچوب شریعت اسلامی از دیدگاه طالبان این مسئله پیوند یا گره بسیار محکمی بر نوعی قبیله‌گرایی که طالبان متعلق به او هستند داره و نوعی تحجری که در طالبان وجود داره برای تعریف‌های از اونا از مفاهیم اساسی مثل شریعت اسلامی، مثل آزادی بیان و چیزهای اساسی قطعا تاثیر می‌گذاره و اینها از اون منظر تعریف می‌کنن. اگر هر رسانه‌ای در افغانستان مسدود بشه به این معناست که از منظر اخلاق ژورنالیسم و از منظر اخلاق روزنامه نگاری و اخلاق پذیرفته شده بین المللی کارش را درستی انجام داده. به این دلیل که طالب را نگران ساخته فعالیت اونها و رسانه هایی که در سطح بین المللی هم فعالیت کردن، اینا متوجه مسائلی و مثل توازن و بیطرفی هستند. اما طالب اخلاقیاتی را که در این زمین تعریف میکنه و مفاهیمی را که در این زمین تعریف میکنه همه باید در نهایت به سمت خودش جمع بشه و به سمت خودش دور بشه تا ای که رسانه ها در خدمت طالب قرار بگیره.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
با تعقیب سفر هیئت طالبان به امارات متحده عربی، کارشناسان معتقدند که این سفر با سفرهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و تامس وست نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان به آنجا تصادفی نیست. و باور کارشناسان چهره های میانه رو طالبان با توجه به بنبست سیاسی در منطقه و جهان به این نتیجه رسیدند که ادامه چنین وضعیت به نفع حکومت آن گروه نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
سفر همزمان هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاعی این گروه، حامد کرزی و بازدید تامس وست نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان از امارات متحده عربی. کارشناسان این سفرها را تصادفی نمی دانند. آنان معتقدند که نه تنها کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بلکه پاکستان نیز بر طالبان فشارهای خود را بیشتر کرده است تا این گروه به تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تن دهد. بریالی نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم به صدای آمریکا گفت که سفرهای هیئت طالبان و نماینده ایالات متحده برای افغانستان بر اساس صحبت‌های از قبل انجام شده صورت می‌گیرد و در این دیدارها دو طرف در مورد چگونگی ایجاد حکومت در افغانستان بحث‌های خواهند داشت.
صحبت‌های از قبل داشتن و امروز هم دارن و این دایرکت بالای حکومت همه قبول یا حکومت موقت گذار بالایش صحبت میشه و طالبا هرگز نمیخواه که افراد حکومت قبلی باشد این نظام آینده. اینا با یک شرط موافقت کردن که چهره های پاک سیاسی میتونن اینا با اونا ساخت و ساز کنن.
رضا قاسمی عضو بخش تحقیقاتی انستیتوت باختر در آلمان معتقد است که طالبان در داخل و در سطح منطقه و جهان با بنبست شدید سیاسی مواجه شده اند و این امر در عدم حضور نمایندگان این گروه در نشست فارمت مسکو در محتوای قطعنامه این کنفرانس، سفر هنا ربانی کر معاون وزارت خارجه پاکستان به کابل و فشارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر طالبان کاملا محسوس و مشهود است.
احتمالی که روی حکومت قابل قبول تر بین چهره های سیاسی در امارات بحث صورت بگیره خیلی زیاد است و همچنین امریکا و پاکستان در نهایت به این امر واقف شدند که دولت انحصاری و تک گروهی در افغانستان نتیجه معکوس داده. افزایش و گسترش کشت مواد مخدر، قاچاق معادن، فقر و گرسنگی و در نهایت فعالیت های تروریست های منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان به ویژه حمله مسلحانه به سفارت پاکستان بیانگر واقعیت است.
در همین حال ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در جریان سفرش به امارات متحده عربی در نشست با افغانهای مقیم آنجا گفته است که باید اذهان همه از تعصب پاک شود و به نسل جدید نشان داده شود که همه اقوام شهروندان افغانستانند و در این کشور حقوق دارند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفت:
هم یه به اقتصادی حق لری باید
آنان هم در بخش اقتصاد حق دارند به اندازه توان به مردم خدمت کنند و زمینه برایشان فراهم شود. همچنان آنان در سیاست حق دارند و باید برایشان حق داده شود. هم در بخش نظامی سهم دارند، باید به این وطن خدمت کنند و از آن دفاع کنند. دروازه را برای کسی نبسته ایم.
هر افغان رور چواری به هر معنی به یک بخش خدمت میکنند.
با این حال برخی کارشناسان چنین دیدارها را ضرورت برای بهبود وضعیت افغانستان میپندارند و معتقدند که انزوای افغانستان به نفع هیچ کسی نیست و بیشتر مردم این کشور آسیب خواهند دید. طارق فرهادی کارشناس سیاسی:
این دید و بازدیدها هر کدامش اهمیت خود داره که در وجه بین طرفین افهام و تفهیم شود و گره از کار افغانستان گشوده شود.
این در حالی است که نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان برای مشوره در مورد بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به تاریخ اول دسامبر سفرهایش را به ژاپن، هند و امارات متحده عرب آغاز کرد. پیش از این آقای وست بر ضرورت گفتگوهای ملی و واقعی بین الافغانی در مورد آینده افغانستان تأکید کرده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تحلیلگران در کولومبیا میگویند که افزایش تهدیدها و خشونت علیه خبرنگاران در آن کشور باعث ایجاد ترس در جامعه رسانه‌ای شده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از فرخنده پیمونی میشنوید.
بر اساس آمار بنیاد آزادی مطبوعات که یک گروه غیرانتفاعی مدافع حقوق رسانه ها است، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 177 خبرنگار در کولومبیا مورد تهدید قرار گرفته است. با گفته پلیس محلی در 28 ماه نوامبر دو مرد مسلح موتورسیکل سوار را روزنامه‌نگار مشهور کلمبیای بیلدر آلفردو کوردوبا را در شهر لایونین کشتند.
خبرنگاران هر روز با ترس کار میکنند. رویدادهای مرتبط با خشونت، سیاست و تجارت اشیای ممنوعه و هر آن چیزی که با حاشیه از کارهای غیر قانونی ارتباط دارد خطرناک است. در بسیاری از اوقات به دلیل ترسی که وجود دارد هیچ گزارش در مورد موضوعات یاد شده وجود ندارد.
سندرا بیتراگو، گزارشگر رادیو اروکا استریو، به دلیل گزارش هایی که درباره مخفیگاه های گروه های انشعابی نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا که در سال 2016 با دولت قرارداد صلح امضا کردند، تهدیدهای دریافت کرده است. این اولین بار نیست که این گروه رسانه ها را تهدید می کنند، بلکه در مارچ 2021 سیوکسس پانوسیاس هرناندز، عضو بلندپایه فارک، تهدید ویدیویی را برای خبرنگاران و مدیران مشهور رسانه های مانند کلودیا گریستا و ویکی داویلا ارسال کرده بود.
من مقاله در مورد تجهیز مجدد مخالفان فارک منتشر کردم. این دلیل اصلی تهدید من است.
حالا بیتراگو باید با یک معترض زرهی تحت تدابیر شدید امنیتی تحت نظارت بخش حفاظت ملی کولومبیا گشت و گذار کند. رواکو یکی از خطرناکترین مناطق برای خبرنگاران است و گفته بنیاد آزادی مطبوعات در سال گذشته 22 خبرنگار در آنجا مورد تهدید قرار گرفتند.
مناطقی که ارقام بالاتر از تهدیدها را نشان می‌دهد، آراوکا و بوگوتا هستند و این را بر اساس ابعاد، اندازه، تعداد خبرنگاران و رسانه ها گفته می توانیم. اما من به این باور هستم که در سطح ملی شرایط خبرنگاران تأسف آور است.
این بنیاد میگوید از آنجایی که بیشتر تهدیدها ناشناس و نامعلوم هستند، تشخیص و گفتن این که آیا مربوط یک سازمان نظامی، یک باند مواد مخدر، یک باند جنایتکار یا یک بازیگر سیاسی هستند خیلی دشوار است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که در ادامه فشارهای غرب بر مسکو، سقف جدید تعیین شده بر قیمت نفت روسیه از روز دوشنبه مریول اجرا می باشد. کشورهای غربی 3 روز قبل توافق کردند که فی بیرل نفت روسیه را اضافه تر از $60 خریداری نخواهند کرد. روسیه این اقدام را رد کرده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز آن را مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
شعله های آتش در خرسون، حملات بر این شهر جنوبی اوکراین که قبلا تحت تصرف نظامیان روسی قرار داشت، پس از آن تشدید یافت که نظامیان اوکراینی 2 هفته قبل کنترل این شهر را دوباره به دست گرفتند. در حالی که سردی هوا به زیر 0 درجه سانتیگراد می رسد، باشندگان این شهر در فقدان برق، آب و مواد سوخت قرار دارند. نظامیان روسی حین بیرون شدن از این شهر بخش های زیاد از تأسیسات زیربنایی خرسون را تخریب کردند، ولی اوکراینی ها می گویند که توانستند تأسیسات برق رسانی این شهر را قسمان ترمیم کنند. در این حال قدرت های غربی روش های جنگی ولادیمیر پوتین در اوکراین را تقبیح کرده اند.
پوتین می خواهد که از زمستان به حیث سلاح استفاده کند. در حالی که زمستان آغاز می شود، مردم اوکراین را در تاریکی و سردی قرار می دهد.
در آخرین سفر به اندونزیا غرض اشتراک در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا جنگ روسیه در اوکراین را بی‌رحمانه توصیف کردند و خواستار پایان یافتن آن شدند. در عین نشست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوکراین را ملامت کرد و گفت که کیف در تلاش برای پایان دادن جنگ شرایط غیر واقع بینانه را پیشنهاد می کند. در پایان هفته گذشته 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و استرالیا به خاطر افزایش فشار بر مسکو توافق کردند که فی بیرل نفت روسیه را اضافه تر از $60 خریداری نخواهند کرد. تعیین سقف جدید بر قیمت نفت روسیه از امروز 5 ماه دسامبر مریول اجرا می باشد. مسکو می گوید که نفت خود را با قیمت تعیین شده از سوی قدرت های غربی نمی فروشد. روسیه که دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان می باشد به خاطر تقویت اقتصاد خود بر فروش نفت و گاز اتکا دارد. دو منبعی که به دلیل تهاجم بر اوکراین تحت تعزیرات شدید جهانی قرار گرفته است. در جریان 10 ماه این جنگ، ناظران در داخل و بیرون از اوکراین خواستار تحقیقات در مورد جنایات جنگی روسیه شده اند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.